كتانا وكتانا
أول كتانا كتانا وكتانا أول كتانا كتانا مباك كتانا مباك كتانا
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. دیروز چند هزار نفر از فرهنگیان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تظاهرات زدند. این معلمان خواهان افزایش حقوق و رفع مشکلات صنفی خود و همچنین تغییراتی در نظام آموزش و پرورش بودند. همزمان با تهران در چند شهر دیگر ایران هم تجمع و تحصن‌های انجام شد. در کرمانشاه بیش از هزار نفر از فرهنگیان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش گرد آمدند و به گفته شاهدان عینی بیشتر مدارس شهر به حال تعطیل درآمد. در بوی رحمت هم معترضین در مقابل استانداری کهکلیه و بوی رحمت تجمع کردند. این گردهمایی هم با درگیری‌های پراکنده معلمان و نیروهای انتظامی همراه بود. برخی از روزنامه‌های ایران از اجتماعات مشابهی در بوشهر و خرم‌آباد خبر دادند. همکار ما جمشید زم در گزارش ویژه امروز به مسئله اعتراضات معلمان و فرهنگیان پرداخته است.
در پی گردهمایی فرهنگیان تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی که گفته می‌شود بزرگترین تجمع اعتراض‌آمیز صنفی در دو دهه اخیر بود، مذاکرات و رایزنی‌ها برای پاسخگویی به مطالبات صنفی معلمان شتاب بیشتری به خود گرفت. مدیران کل و مشاوران ارشد آموزش و پرورش تهران شب گذشته جلسه‌ای برای رسیدگی به تحولات دو هفته اخیر تشکیل دادند و صبح چهارشنبه نیز عده‌ای از نمایندگان فرهنگیان تهران برای ادامه گفتگو با نمایندگان در مجلس حضور یافتند. اما رسانه‌های داخلی و بین‌المللی هر یک گزارش‌های متفاوتی از گردهمایی دیروز و تعداد شرکت کنندگان منتشر کردند. برخی از خبرگزاری ها شمار شرکت کنندگان را تا 30,000 نفر تخمین زدند. یکی از آموزگارانی که در تجمع دیروز فرهنگیان تهران شرکت کرده بود، در گفتگویی با رادیو آزادی وقایع روز گذشته را چنین توضیح می دهد.
ما اصلا هیچ انتظار این پشتیبانی از همه معلم ها را نداشتیم. واقعا صبح که من خودم 8:20 دقیقه رسیدم، دیدم مثلا قبل از ما خیلی ها رسیدن. از شهرستان کرج اومدن، از تبریز اومده بودن، از ارومیه اومده بودن، شیرازی ها پشتیبانی کردن. واقعا یه تجمع عظیمی بود که حتی یه تعداد از نمایندگان آقای بهزاد نبوی اینا بودن، اومدن که با معلم ها صحبت کنن. متاسفانه نتونستن جوابگوی اون شعارها و اون خواستهای ما باشن. حتی کار به جایی کشید که متاسفانه یه مقدار برخورد خوبی نشد و خواستن آقای کروبی بیاد. تا ساعت حدود 12:30 این کار طول کشید که برای آقای کروبی فرصت دادن که تا یه رو به دیگه اگر آقای کروبی نیاد و به حرفای ما گوش نده، ما شروع میکنیم برای راه پیما. یه رو هم ما همه نشستیم و صبر کردیم، ایشون نیومدن و معلم ها شروع کردن برای راه پیمایی. مسیر راه پیما از جلو مجلس بود و اومد تا میدون ولیعصر و از اونجا جلو دانشگاه. جلو دانشگاه یه مقدار میخواستن برن تو دانشگاه که جلوگیری شد. بعد از جلو دانشگاه که میخواستیم بریم میدون انقلاب، دو مورد این نیروی انتظامی، اون نیروهای مخصوصشون، نیروی گاردشون جلو رو گرفتن، ولی خیلی آروم باز کنار رفتن چون معلم ها فشار آوردن، راه باز شد. یه بار دیگه هم جلومونو گرفتن، باز زیاد به قول معروف اذیتمون نکردن. جا جلو کشتن کنار که ما رفتیم میدون انقلاب، باز دوباره همون شعارهایی که داده شده و شعار داده شد.
مهدی کروبی رئیس مجلس که روز سه‌شنبه حاضر نشده بود از ساختمان مجلس خارج شده و با نمایندگان فرهنگیان دیدار کند، بعد از ظهر دیروز پس از پایان گردهمایی با تعدادی از نمایندگان فرهنگیان تهران دیدار و گفتگو کرد. آقای کروبی بعد از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران گفت:
مسئله که مردم میگن کاملا به حق، هم معلم ها میگن به حق هم مردم، مسئله معیشتی یا مسئله حیاتی مردم ضروریه، مسئله اقتصادی بسیار مهمه. منتها مجلس در اون حدث در توانشه واقعا داره یه کارایی میکنه، یه گام ها و قدم هایی هم برداشته، دولت هم همینطور. امیدواریم که موانعی که وجود داره این موانع رفع بشه که وضع بهتری انشاءالله بشه.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت گرچه در گردهمایی روز سه‌شنبه برخی شعارهای سیاسی هم داده شد، ولی خواسته ها و مطالبات فرهنگیان صنفی است.
اونجا مسلمه خواستای صنفیه، چه عزیزان چه سایری. حالا شعارهای سیاسی هم داده میشه که این دو احتمال داره. یه احتمال داره افرادی با انگیزه سیاسی هم وارد بشن که گروه هایی که دنبال معیشت و خاصشون و مطالباتشون مطالبات صنفیه باید مراقب باشن که به شما که عرض کنم آمیخته نشه با مسائل سیاسی یا حرکت صنفی، که خود این جمعیت باید مراقب باشه. این نکته اول. نکته دوم، نه ممکنه اصلا صنفی هم هست ولی حالا عصبانی دو تا شعار سیاسی هم میره، اشکال نداره، حکومت هم باید تعامل کنن. وقتی حکومت میشن هم مخالفت سیاسی باید تعامل کنن، هم انسان ها در فشار که اصلا عصبانی میشن باید رعایت کنن. البته طبیعی است که مراقب و مواظب باشن که خط قرمز را هم حفظ کنن که دشمن سوء استفاده نکنه یا آدمای مریض از تجمع مقدس اونا سوء استفاده نکنه.
یکی از نمایندگان فرهنگیان تهران نیز که دیروز با آقای کروبی و تعدادی از نمایندگان ملاقات کرده بود، در گفتگویی با رادیو آزادی درباره مطالبات فرهنگیان چنین میگوید:
مطالب سنفی خودمون که مهمانی یک فرهنگی درخواست کردیم انشاءالله که جامعه عمل بپوشه. من خدمت می از ما ایشی هستیم فرهنگی و معتقد به نظام و جمهوری اسلامی و برای اینکه مسئله مالی مون از نظر چیز کمبوداش جای اجتماعی سنفی کرده بودیم و به مسئولین رسوندیم انشاءالله جواب بهمون بدن، همطور از حقوقای ما با کارمندان دیگه و مزایا و غیره دیگه، این مواردی که صحبت کردیم که نصفیم فهمده که انشالله بررسی میکنم.
آقای کروبی بعد از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران خطاب به معلمان گفت: من نمیخواهم به شما وعده های بدون نتیجه بدهم، اما در حد توان خود پیگیر مشکلات و نیازهای معلمان خواهم بود و به همین خاطر نیز گروه های متشکل از نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس را مأمور پیگیری این مسائل خواهم کرد. به گفته منابع خبری، در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس از اولین ساعات صبح دیروز در بیرون ساختمان مجلس سرگرم گفتگو با معلمین معترض بودند، جلسه علنی مجلس به کار خود ادامه داد. اما واکنش‌های اولیه نسبت به برگزاری این گردهمایی متفاوت بود. جعفر کامبوزیا، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به طرح چندین شعار بر علیه وزیر آموزش و پرورش در تظاهرات روز جمعه و شعار دادن عده‌ای بر علیه آقای کروبی، این عمل را شبهه برانگیز خواند. آقای کامبوزیا گفت عده‌ای در یک جناح سعی دارند مسئله را تحریک کنند. او میگوید اگر این مسئله کنترل نشود، ممکن است بیش از همه به ضرر جریان مقابل و کل نظام تمام شود. حسین لقمانیان نماینده همدان نیز در مورد رفتار عده‌ای از شرکت کنندگان در این گردهمایی گفت: رفتار معلم رفتاری مدنی است، این حرکات به دور از شأن معلم است. و نماینده دیگر مجلس جاسم شدیدزاده در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید تا زمانی که این حرکت‌های اعتراضی با کسب مجوز و به طور مسالمت آمیز برگزار شود، نوعی از تمرین دموکراسی است.
ببینید، مخصوصا مجلس ششم شعارهای زیادی رو ما در ایام انتخابات دادیم، مبنی بر این که مردم و اصناف مختلف و گروه‌های اجتماعی مختلف میتونند با مجوز از وزارت کشور به صورت قانونی بیان اعتراضات خودشون رو به صورت مسالمت آمیز مطرح بکنند و این هیچ اشکالی نداره و اتفاقا نماینده های مجلس هم در این خصوص اصلا ناراحتی و نگرانی اصلا وجود نداشت و ما کشورمون داره تمرین دموکراسی رو داریم انجام میدیم و انشالله بتوانیم در راستای این تمرین این مرحله رو خوب بتونیم بگذرونیم و من به نظرم میاد این گونه اعتراضات در صورت که در چارچوب قانون باشه هیچ اشکالی نداره.
اما جلیل سازگار نژاد نماینده شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید همزمانی تجمع فرهنگیان در مقابل مجلس با تشکیل دادگاه شهرام جزایری معنادار است و مطالبات فرهنگیان میتواند به حق تشخیص داده شود، ولی شیوه دستیابی به این مطالبات و زمان آن قابل تأمل است. به گفته ناظران اشاره آقای سازگار نژاد و دیگر نمایندگان مجلس به فعالیت‌های چند تشکل صنفی فرهنگیان است که به جناح راست گرایش دارند و در اوایل هفته گذشته سعی کردند با سوار شدن بر موج نارضایتی فرهنگیان جریانی بر علیه دولت و مجلس راه بیندازند. رحمان شمس عضو هیئت رئیسه جبهه متحد فرهنگیان هم روز گذشته در گفتگوی با روزنامه قدس گفت اگر به درخواست‌های ما توجه نشود ما خواستار استیضاح حاجی وزیر آموزش و پرورش خواهیم شد. اما آنچنان که یکی از آموزگاران شرکت کننده در گردهمایی دیروز میگوید شدت و وسعت نارضایتی فرهنگیان به حدی بالاست که سازمانها و تشکلهای متمایل به دو جناح راست و اصلاح طلب نتوانستند رهبری این حرکت را به دست گیرند.
تشکلهای صنفی که تو بین معلمان هست میخواستن فرض کنیم به نفع خودشون شعارها رو تغییر بدن، فرض کنیم که استعفای وزیر رو یا این مسئله تربیتی و پرورشی که مثلا که منحل شده یا ادغام شده اینو مطرح کنن، به هیچ عنوان نشد هیچ کدوم از شعارها مطرح بشه. یعنی اون شعارهایی بودن که خود معلم‌ها مطرح کردن، یعنی هر دو جریانی که تشکلی که میخواستن رهبریت بکنن متأسفانه بریدن. حتی سازمان معلمان دیروز اعلامیه صادر کرده بود که تجمع جلوی مجلس غیر قانونیه. متأسفانه کسی گوش نکرد. حتی امروز صبح من مدرسه که بودم خوشبختانه خود معلمایی که تو مدرسه بودن خودشون کلاس نرفتن، مدرسه خود خود تعطیل شده. به این ترتیب من فکر کنم که جریانات سیاسی الان نمیتونن، یعنی میخواستن شکل بدن این حرکت رو ولی متأسفانه عقب موندن چون نمیتونن، اون توان رو ندارن، اون توان انقلابی که بار معلم است بار اینا نیست. اینا تا حدودی چون وابسته به جناح‌های خودشون هستن نمیتونن همراه ما بیان.
یکی دیگر از آموزگارانی که در گردهمایی دیروز شرکت کرده بود در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید راهپیمایی‌ها و تجمع‌های فرهنگیان در دو هفته گذشته بدین علت بیشتر و وسیع‌تر شده است که مشکلات اقتصادی آموزگاران کشور به حد غیرقابل تحملی رسیده است.
تجمعات تا به حال این شکل نداشتیم، فقط تو دو سرده اخیر سه مرحله انجام شده که تو این سه مرحله هم به خاطر اینکه فشارهای اقتصادی بر ما به قدری فراموش شده که ما واقعا به خسارتمون رسیده و قادر نیستیم ادامه زندگی بدیم. وقتی من میبینم یه کارمند هستم که این مملکت تحصیل کردم 18 سال درس خوندم واسه چی؟ واسه این که در واقع تامین باشم از نظر مالی بتونم دقل زندگی کنم. حالا مسائل جانبیش سیاسی و مسائل اجتماعی که بماند، اصلا ما تو مدارسمون افتضاح هست، وضعیت مدارس افتضاح هست. از نظر فقر فرهنگی ما در سطح بی نهایت زیر صفر، هیچ کس به اون صورت کار نمی کنه. بچه ها افت تحصیلی بی نهایت، همه آمادگی دارن که در واقع این نظام تحصیل کرده ها رو نابود کرد. راحتتون کنم، یعنی هیچ جایگاهی نداره. هر که وارد دانشگاه میشه دکترا هم بگیره بیکاره. حالا ما از قبل تحصیلاتی داشتیم و یه جا مشغول شدیم و اشتباه هم رفتیم. خدا وکیل الان ما موقعیت دستمون بیاد در هر شرایطی باشیم از خون خودمون میگذاریم.
دکتر داور شیخاوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران بر این باور است که با آغاز بررسی بودجه سال 81 در مجلس و نزدیکتر شدن 23 سالگرد انقلاب اسلامی فرهنگیان فرصت مناسبی یافتند که خواسته ها و مطالباتشان را به طور جمعی و علنی مطرح کنند.
اونجی که اعلام شده ظاهرا این تجمعات اصولا خودجوش بوده، ولی با قابل درک هم هست، به دلیل اینکه معلمان و بسیار از کارمندان اصولا توقعات به تأخیر افتاده دارن، به نحوی از آنها این توقعات را و خواسته ها را منعکس کردن و پاسخ مقتضی نگرفتن. این دفعه به صورت خیلی دموکراتیک و به شیوه های خیابانی با آرامش اومدن به میدان و یه بار رفتن البته تا دانشگاه در روز سه‌شنبه گذشته و روی مجلس خواسته خود را منعکس کردن. فکر میکنم که این به خاطر مصادف شدن با مسئله طرح بودجه سال 81 از یه طرف و رسیدن به آستانه جشنها و سالگرد انقلاب فرصتی یافتن که به این ترتیب یه خورده دردهای خود رو و خواستای خود را به صورت جمعی در ملأ عام عرضه بدارن که به این ترتیب در رسانه های جمعی کشوری و برون کشوری هم بتوانن منعکس بکنن.
یکی از آموزگاران شرکت کننده در گردهمایی دیروز میگوید مهمترین خواست فرهنگیان کشور رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان است.
خواستای ما کلن این 23 سالی که نظام اسلامی اومده اینا هیچ توجهی به حقوق دستمزد ما نمی کردن. تمام جامعه معلمین زیر خط فقر، یعنی این که حقوقی که به یک معلم میدن که لیسانس یا فوق لیسانس هست اندازه کرایه مسکنش نمیشه. یعنی اگر یه معلم مستاجر باشه در شهری مثل تهران، کل دریافتی بعد از 20 سال خدمت 100 هزار تومنه که کرایه منزلش 180 هزار تومن میشه. یکی از علتاش فقر مالی هست، یکی از علتاش. البته تا حالا تحمل کردم و از این به بعدم تحمل نمی کنم.
یکی دیگر از فرهنگیان با سابقه تهران نیز میگوید اولین خواسته معلمان همترازی حقوق کارمندان وزارت آموزش و پرورش با سایر وزارتخانه هاست.
اولین خواسته ای که واقعا در اولویت قرار داره برای ما معلمان همترازی حقوق ما با سایر وزارتخانه هاست. ما از نظر حقوقی واقعا در سطح پایینی هستیم. یعنی خود دولت هست که چندین بار از رسانه های خودش اعلام میکنه که 80% معلمان زیر خط فقر زندگی میکنن. این دیگه دو تا چهار تا است دیگه، باید این مسئله حل کنه. مگر معلم فرزند نداره؟ مگر معلم زندگی نداره؟ مگر معلم نباید حداقل اون توانو داشته باشه که هر روز بره جلو تخت وایسه برای فرزندان همون آقایون تدریس بکنه؟ متاسفانه من نمیدونم، فهمیدنش خیلی آسونه. این همه فرض کنید که ما میخوایم برای افغانستان کمک بکنیم، خود اول توی مسجد بعد بیرون مسجد، باید به همین اولین خواسته ما نه. خودشون وقتی که اذعان میکنن که معلم ها 80 زیر خط فقر، دیگه تموم شد، دیگه باید این خط فقر رو از بین ببرن. چرا باید 1,000,000 معلم، اگر به طور متوسط 3 نفر عائله دارن میشن در حد 3,000,000، 3,000,000 معلم در زیر خط فقر زندگی کردن یعنی چی آخه؟ مگر اصلا این در شأن یک حکومت نیست؟ باید حکومتی موضوع خیلی وقتیش حل میکرد. الان واقعا دیگه کار به استخونمون رسیده که صدامون در اومده. سالهاست اینا واقعا درک نمیکنن که معلم داره در وضعیت مصیبت والی زندگی میکنه.
آموزگار دیگری میگوید هدف از این گردهمایی های گسترده رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی فرهنگیان است و تا زمانی که به این مشکلات جوابی قانع کننده و مناسب داده نشود آنها به گردهمایی و تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
ما برای رسیدن به اهدافمون توجه دیگه نمی کنیم به این مسائل، چون الان یه حرکت خودجوش شده. الان تمام معلم ها شعارشون اعتصاب بوده، یعنی ما اعتصاب خواهیم کرد اگر این روند این ادامه پیدا بکنه. این وضعیت بی توجه باشن، اصلا اینو خیلی بی توجه هن. اصلا ما زندگی نمیتونیم بکنیم. وقتی که ما در فقر مطلقیم، وقتی من میرم مثلا 70,000 تومان حقوق میگیرم اجاره خونمو نمیتونم بدم، چه کاری سر کار برم و نرم فرق نمیکنه. این زندگی برای من ننگه. یه فرد لیسانس یا باقی لیسانس اندازه یه حمال تو خیابون نمیتونه یک سوم حمال خیابون درآمد نداره. در صورت من کشور ما در ذخایر گازی و نفتی و منابع و ذخایر دیگه بی‌نظیر هست. اینا رو همه رو دارن رانت‌خارا و کسانی که آقا داده‌ها دارن میچاپن و میخورن. در صورتی که 80% مردم ایران در فقر مطلق به سر میبرن.
وزیر آموزش و پرورش، سخنگوی دولت و سایر مقامات گرچه تاکنون موضع مشخصی در قبال خواسته های صنفی فرهنگیان اعلام نکردند، ولی همه آنها به مشکلات اقتصادی کشور و کمبود منابع مالی اشاره می کنند. اما یکی از آموزگاران با سابقه تهران می گوید باید ثروت و درآمد کشور به نسبت تقسیم شود.
مشکلات حتی این بچه اول ابتدایی می دونه که معلمش چه درد و رنج می کشه. آقای کروبی نمی دونه، آقای رئیس جمهور نمی دونه، آقای وزیر نمی دونه که ما چه مشکلاتی داریم. خب باید امکانات فراهم بکنن. باید از جاهای دیگه که غیر ضروری هست بیارن رو بودجه آموزش پرورش. مگه مملکت رو آموزش پرورش نمیچرخه؟ همین آقایان کی یه زمانی شاگرد ما بودن، الان خب ما رو قبول نمیکنن. نباید ما به قول معروف حتی اون توان 2 کیلو گوشت برای بچه‌مون بتونیم بخریم. الان گوشت تو ایران کیلویی 2800 تومنه. من اگر حساب کنم بعد از 25 سال تدریس الان 107 تومن دریافتیمه. من نمیتونم دو تا دانشجوی دانشگاه آزادیمو ردیف بکنم با این پول. خب اینا رو اگه نمیدونم، میدونم ولی اهمیت نمیدن. فقط بهانه‌اش این شد که تعدادتون زیاد. خب زیاد زیادتر بدید. مگر مملکت مال ما نیست؟ مگر امکانات و منابع مملکت مال مردم نیست؟ خب به نسبت تقسیم کنید.
آموزگار دیگری میگوید مشکلات مالی و اجتماعی فرهنگیان در سایر اقشار جامعه نیز تاثیرگذار است و سیستم مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش باید اصلاح شود.
نیاز اقتصادی در اولویت اول، نیاز اجتماعی و فرهنگی، چه نیاز جوانای ماست که همه به بزهکاری کشیده شدن. همه به بزهکار شدن، یا معتادن یا بی‌توجهن. اینا همه عواملی هست و خواستای ما از این دولت هست که اینا نمیتونن رسیدگی کنن. چون قدرت اصلی سرمایه گذاری، سرمایه دارانی هست، چه از خارج چه از داخل، دست دارن تو این قضیه. اجازه نمیدن که کسی کار بکنه، اجازه نمیدن که اینا کار بکنن. و اینا ببینیم مدیران اجرایی ما صلاحیت اداره کشور و برنامه‌ریزی کشور ندارن. کسی که فقط فقه خونده و مدیر ماست و هیچ اطلاعاتی راجع به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نداره چطوری میتونه بر ما برنامه‌ریزی کنه، بودجه بندی بکنه؟ چطور میتونه؟ ما خواستامون این است که اینا همه برن کنار، باید متخصصین میان روی کار.
در حالی که گردهمایی و راهپیمایی‌های فرهنگیان تهران در 2 هفته گذشته گسترده تر شده و به برخی از شهرهای کشور نیز کشیده شده است، کارشناسان بر این عقیدند که برگزاری چنین گردهمایی‌هایی بیانگر توان تحمل دولت و کل نظام در برابر چنین پدیده است. دکتر داور شیخاوندی جامعه شناس در این باره چنین میگوید:
به نظر من اصولا یک جریانی است که در ایران داره یواش یواش رونق پیدا میکنه، یعنی گروه های بخشار مختلفی به طور قانونی میتوانند با کسب اجازه از مقامات خواسته های خود را به طور جمعی و با حرکت جمعی به گوش مسئولان برسونند و میبایستی که از این تاریخ به بعد ما عادت بکنیم به دیدن چنین مناظری که نشانگر توان تحمل و مدارای دولت هم و نیروهای انتظامی هم هست. عدم دخالت نیروی انتظامی و از اینکه اصولا خشونت صورت نگرفته و به طور آرام این مسئله تا اینجا سر اومده، اولا همین یک جریان نسبتاً تازه است که احتمال زیاد داره تکرار بشه، ولی مجموعاً جو حاکم به دولت، حاکم به منطقه و حاکم به جامعه یه مقداری مدارا و تسامحاتی رو فراهم آورده که ظاهراً در ماهای آینده هم ما ناظر اون خواهیم بود.
بنا به گفته فرهنگیان تهران، قرار است روز شنبه نیز تجمعی در مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار شود تا آموزگاران کشور بتوانند خواسته ها و مطالبات خود را با محمد خاتمی رئیس جمهور در میان بگذارند. یکی از آموزگاران در این باره چنین میگوید:
برنامه تعیین شده که برای روز شنبه ساعت 8 جلوی در حقیقت ساختمان ریاست جمهوری تو میدان پاستور که همه معلمان به اتفاق قرار گذاشتن که اکثرا از حتی شعارا این بود که معلمان ایران شنبه به سوی تهران. از معلمان کشور هم حتی تقاضا کردن که ما روز در حقیقت شنبه جلوی ریاست جمهوری جمع بشیم و این خواسته هامون رو به شکل منسجم تری مطرح کنیم که مقامات برسن به این خواسته های ما که ببینیم آیا میرسن یا نه. اگر نرسه به همین شکل این حرکت به شکل خودجوش، نه اصلا نه وابستگی به هیچ سازمان و گروه و دست چپ و راست هم نداره، همین حرکت ها رو تا اخذ نتیجه نهایی ما ادامه خواهیم داد.
گفته می شود نمایندگان مجلس و هیئت دولت در حال بررسی مطالبات و خواسته های فرهنگیان هستند تا راه حلی برای جوابگویی به آنها بیابند.
گزارشی بود از جمشید زند، همکار ما، درباره اعتراضات معلمان در تهران و شهرستان‌ها. درباره مشکلات صنفی معلمان و خواست‌های آنها در ساعت سوم برنامه امشب گفتگویی داریم با دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش عالی. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید. در اینجا گزارشی داریم درباره حفظ محیط زیست. همکاری مشترک کارشناسان روسیه، ایران، قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای حفظ نسل ماهی خاویار از نابودی در دریای خزر موضوع گزارش مانی کسروی از مسکو است.
گروهی از دانشمندان آکادمی علوم روسیه اعلام کردند که خاویار که از تخم ماهی خاویار بالغ به دست می آید احتمالاً به زودی از بازارهای اروپا ناپدید خواهد شد. این گروه از دانشمندان روسی به مدت 6 هفته همراه با دانشمندانی از قزاقستان، ایران و آذربایجان و با کمک آخرین تکنولوژی راداری ساخت نروژ برای انجام این مطالعه به کشتیرانی و کارهای تحقیقاتی در خزر پرداختند. تحقیقات علمی انجام گرفته درباره تعداد ماهی خاویار دریای خزر نشان می‌دهد که این ماهی به سرعت در حال ناپدید شدن است و ممکن است به زودی منقرض شود. این تحقیقات که گفته می شود دقیق‌ترین مطالعه درباره جمعیت این نوع ماهی است از سوی 4 کشور از 5 کشور حاشیه دریای خزر انجام شد. مسئله مهمی که این دانشمندان را نگران می کند آن است که شمار بچه ماهی ها بسیار بیش از ماهی های سایر یافته هاست. خاویار که طلای سیاه خوانده می شود از تخم ماهی های بالغ به دست می آید و به همین دلیل صید ماهی بالغ پیش از حد معمول صورت می گیرد. این تحقیق همچنان نشان می‌دهد که جمعیت بلوگا کمیاب‌ترین نوع ماهی خاویار تا حد خطرناکی کاهش یافته است. کنوانسیون تجارت بین‌المللی برای گونه‌های تحت خطر دستور کاهش صید ماهی خاویار خزر را صادر کرده است، اما کارشناسان می‌گویند که این دستورالعمل بر میزان صید غیرقانونی که تصور می‌شود 15 برابر صید رسمی است تأثیر کمی خواهد گذاشت. قاچاق خاویار یک کسب و کار سودآور در جمهوری‌های فقیر شوروی سابق مثل آذربایجان و ترکمنستان است، به طوری که هر کیلوگرم تخم آن تا 1000 دلار آمریکا عایدی دارد. دریای خزر 80-90% خاویار جهان را در اختیار دارد، اما جمعیت ماهی خاویار طی 20 سال گذشته در این دریا به طور مداوم در حال تنزل بوده است. از سوی دیگر به گفته این دانشمندان آلودگی آب‌های شمالی دریای خزر در نواحی داغستان و آذربایجان به خاطر فعالیت‌های نفتی باعث شده است که 60% ماهی خاویار این دریا به قسمت جنوبی آن در نواحی ایران پناه ببرند. در رابطه با طرح‌های عظیم نفتی کشورهای حوزه دریای خزر این دانشمندان خاطر نشان کردند که در اجلاس سران 5 کشور حاشیه دریای خزر مسائل زیست محیطی و حفظ این دریا باید در رأس مسائل مورد بررسی قرار گیرد. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی رسیدیم.
جناح‌های نظامی رقیب در افغانستان امروز بر سر منطقه‌ای در شمال این کشور درگیر شدند. بنا به گزارش‌های رسیده، در درگیری نیروهای ژنرال دوستم که تبار ازبکی دارد با نیروهای تاجیک طرفدار برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، منطقه‌ای در شمال غربی قندوز به تصرف نیروهای ژنرال دوستم درآمده است. فرانسیس وندل، فرستاده ویژه سازمان ملل به افغانستان، این حادثه را که البته بنا به گفته دو طرف درگیری کوچکی بوده است، نمونه خان که نشان می‌دهد حضور نیروهای بین‌المللی ناظر صلح در افغانستان ضروری است. ونرل پیشنهاد حضور 30,000 نیروی بین‌المللی در افغانستان را داده است. حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، از توکیو راهی چین شد. چین 1,000,000 دلار کمک به افغانستان و نیز شرکت در عملیات مین روبی از این کشور را تعهد کرده است. در اجلاس بازسازی کمک به افغانستان که با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور جهان در توکیو برگزار شد، 4,500,000,000 دلار کمک به بازسازی افغانستان مقرر شده است که 1,800,000,000 دلار آن طی سال نخست پرداخت می شود. حامد کرزای از پکن به دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد رفت و با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری آن کشور هم مرز افغانستان نیز دیدار و مذاکره خواهد کرد. امروز کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از اقامت 4 روزه در توکیو و شرکت در اجلاس کمک به بازسازی افغانستان، به ایران بازگشت. ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، میگوید آمریکا برنامه حضور دائم در آسیای مرکزی را ندارد. ژنرال تامی فرانکس در عین حال افزود که اگرچه حضور دائم نظامی آمریکا در آسیای مرکزی منتفی است، اما آمریکا همچنان از طرق دیگر برای نابود کردن تروریسم در این منطقه عمل خواهد کرد. اخیراً مسئولان ارتش و دولت روسیه بارها اعلام کردند که آمریکا باید به تعهد خود مبنی بر خروج نظامی از کشورهای آسیای مرکزی بعد از سقوط طالبان در افغانستان عمل کند. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، وارد مسکو شد. سفر 3 روزه طارق عزیز به روسیه برای مذاکره درباره تحریم‌های 11 ساله سازمان ملل و بعد از اشغال کویت توسط عراق در سال 90 و 91 میلادی صورت می‌گیرد. بنا به گزارش منابع روسیه، در دیدار طارق عزیز با وزیر خارجه و رئیس مجلس نمایندگان روسیه، مقامات روسیه از عراق خواهند خواست تا فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را به عنوان پیش‌شرط لغو تحریم‌های سازمان ملل بپذیرد. انتظار می‌رود که معاون نخست وزیر عراق نیز از مقامات روسیه بخواهد که در برابر تلاش‌های آمریکا و انگلیس در تمدید تحریم‌های سازمان ملل مقاومت کنند. طی ماه گذشته عراق بارها در برابر تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که از فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق جلوگیری می‌کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر عراق فعالیت مجدد این بازرسان برای بررسی وجود یا عدم وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را نپذیرد، باید منتظر عواقب پیش‌بینی نشده‌ای باشد. در کلکته هند اعلام شد 6 نفر در پیوند با عملیات مسلحانه دیروز در این شهر بازداشت شدند. بنا به گفته یک مقام امنیتی پلیس کلکته، عملیات روز گذشته یک عملیات تروریستی بوده و حدود 100 نفر در پیامد آن مورد بازجویی قرار گرفته و سرانجام 6 نفر در همین پیوند بازداشت شدند. روز گذشته در اثر تیراندازی به پلیس حفاظت مرکز فرهنگی آمریکا در کلکته، 4 مأمور هندی کشته شدند. پلیس امنیتی هند 3 معلم مدارس دینی اسلامی در کلکته، 2 بنگلادشی و یکی از بستگان یک عضو کشته شده گروه حرکت جهاد اسلامی را بازداشت کرده است. بنا به گفته پلیس امنیتی هند، ماموران FBI در تحقیق پیرامون عملیات روز گذشته ماموران هندی را در کلکته یاری می‌دهند. پلیس یمن اعلام کرد انفجارهای شب گذشته در صنعا علیه جان دیپلمات آمریکا در این شهر بوده است. آمریکا به دلیل آنچه تهدیدهای گروه‌ها و افراد منسوب به القاعده اسامه بن لادن خوانده، سفارتخانه خود در یمن را تعطیل کرده و تنها دفتر نمایندگی و وابسته دیپلماتیک در آن کشور دارد. شب گذشته چند انفجار دینامیت در نزدیکی هتلی که براد هنسون دیپلمات آمریکا در یمن در آن اقامت داشته منفجر شده، اما به گزارش پلیس یمن به کسی آسیبی نرسیده است. در اکتبر سال 2000 میلادی در جریان انفجار در یک کشتی آمریکا در یمن 17 آمریکایی کشته شدند. تحقیقات درباره عاملان و مسئولان آن انفجار هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. روسیه امروز از یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین خواست تا به سرکوبی کلیه گروه‌های بنیادگرایی که در سرزمین‌های فلسطینی نشین فعالیت می‌کنند اقدام کند. درخواست وزارت خارجه روسیه در این باره که کتباً تسلیم یاسر عرفات شده است، به دنبال اعلام تهدید حماس به جنگی همه جانبه علیه اسرائیل منتشر شد. از نابلس در ساحل غربی رود اردن نیز گزارش می‌رسد که امروز در جریان تظاهرات 15,000 نفره فلسطینیان و خاکسپاری ستن از رهبران حماس روز گذشته توسط پلیس اسرائیل کشته شدند، یکی از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله پلیس فلسطینی کشته شده است. باز هم در پیوند با خاورمیانه در استراسبورگ فرانسه، در حالی که اعتراضات کشورهای اروپا علیه اقدامات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین افزایش می‌یابد، امروز شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در اجلاس پارلمانی شورای اروپا سخنرانی کرد. وزیر خارجه اسرائیل در این سخنرانی گفت کشورش به راستی خواهان صلح با فلسطینیان و کشورهای عرب است و اسرائیل در پی خشونت و جنگ نیست. روز گذشته جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا اقدامات ارتش اسرائیل در تخریب خانه‌های فلسطینیان و تأسیسات متعلق به آنان را به عنوان اقداماتی که علارغم گفته مقامات اسرائیلی ربطی به امنیت اسرائیل ندارد محکوم کرد و امروز خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا اوضاع خاورمیانه را بسیار ناگوار خواند. 17 سال پس از کشته شدن یک آمریکایی توسط حزب الله لبنان، یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا حکم پرداخت 42 میلیون دلار غرامت به خانواده قربانی توسط جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. چارلز هگنا در شمار مسافران هواپیمایی بود که در 4 دسامبر سال 84 میلادی در بین راه کویت به کراچی ربوده شد و در تهران بر زمین نشست. ربایندگان که از افراد حزب الله بودند، چارلز هگنا آمریکایی 50 ساله را به ضرب گلوله کشتند و از هواپیما بیرون انداختند. جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی حزب الله لبنان و یاری دهنده روند تأسیس آن در جنوب لبنان بوده است. در ایران همزمان با برگزاری دومین جلسه علنی دادگاه شهرام جزایری متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر آنچه پرهیز از احساسات و بازی‌های سیاسی و جنایی در مبارزه با فساد اقتصادی خواند تأکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی مبارزه با فساد اقتصادی و پیگیری این پرونده در دستگاه قضایی را برای سرنوشت کشور و نظام تعیین کننده خواند. همزمان الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی در رد اظهارات شهرام جزایری در دادگاه مبنی بر پرداخت 170 میلیون تومان به او امروز گفت: من به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تنها واسطه پرداخت وام به مردم توسط شهرام جزایری بودم. برخی منابع جناح‌های تندرو و مخالف دولت در جمهوری اسلامی در اتهام‌هایی که به شهرام جزایری مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس وارد شده، عده‌ای از نمایندگان مجلس را سهیم می‌دانند. و آخرین خبر تا این لحظه این که ایران 245 اسیر عراقی دیگر را آزاد کرده است. 13 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، دو کشور توافقنامه‌ای در پیوند با استرداد اسرای جنگی به امضا رساندند که تحویل دادن نزدیک به 700 اسیر عراقی توسط ایران در شمار این توافق است. طی 48 ساعت گذشته ایران دو بار گروه‌های اسیر عراقی را آزاد کرده که نخستین آن دوشنبه شب آزادی 188 اسیر عراقی بوده است.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. محاکمه مهندس عزت الله صحابی، چهره شاخص ائتلاف نیروهای ملی مذهبی که در 14 ماه گذشته زندانی بوده، پشت درهای بسته در دادگاه انقلاب تهران دیروز برگزار شد و این محاکمات همچنان ادامه دارد. در همین حال دادگاه انقلاب تهران از دکتر محمد علی دادخواه، وکیل شماری از اعضای نهضت آزادی و همچنین عده‌ای از متهمان ملی مذهبی دیگر، به دادگاه مطبوعات شکایت کرده است. آقای دادخواه متهم شده که به قاضی شعبه 21 دادگاه انقلاب افترا زده است. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با دکتر محمد علی دادخواه از پرونده اتهامی خود او و همینطور پرونده موکلانش در پرونده‌های دیگر می‌پرسد.
آقای دکتر محمد علی دادخواه، خبر میرسه که دادگاه انقلاب از شما شکایتی رو طرح کرده در دادگاه مطبوعات، ممکنه در این مورد یه توضیحی به ما بدیم؟
بله، این موضوع برمیگرده به زمانی که من دفاع از سران نهضت آزادی رو در شعبه 21 دادگاه انقلاب داشتم و نظر شعبه این بود که اصولا نهضت آزادی غیر قانونی، من به استناد ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی استدعا کردم که دادگاه سوال کنه از کمیسیون ماده 10 احزاب که آیا نهضت آزادی قانونی است یا نه. کمیسیون گفت تا زمانی که طبق قانون، یعنی طبق اصل 68 قانون اساسی، دادگاهی با حضور هیئت منصفه تشکیل نشود، نهضت آزادی کماکان قانونی تلقی میشه، چون نهضت آزادی مطابق قانون مشروطه تشکیل شده و قانون به استناد ماده 4 قانون مدنی ایران عطر موافق نمیشه. برای مبادی ما این گواهی رو که آوردیم به دادگاه ارائه دادیم، بیانیه بسیار شدید و لحنی علیه این جانب از طرف روابط عمومی دادگستری در روزنامه کیهان انتشار یافت که در اونجا بسیاری از موارد رو به من نسبت داده بودن که دور از ساحت یک دادگاه و محکمه بود. بعد از اون رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب آقای دکتر حقشناس مصاحبه ای انجام دادن و گفتن اگر نهضت آزادی رو غیرقانونی تلقی بکنیم، روحانیت مبارز و خیلی از گروه های دیگر غیرقانونی تلقی میشه. بعد از اون بیانیه دیگری وزارت کشور داد و گفت مثل اینکه متولیان دادگاه خودشون رو به تجاهل زدن، چون خیلی جواب شفاف، روشن و دقیقی ما دادیم. در هر صورت بعد از اون یکی از مبکرین من در هنگام دفاع خودش آقای اشفاق اعلام کرد که من فکر میکنم مثل 40 سال قبل که نهضت آزادی محاکم شد و بعدن وکلای اونها هم محاکمه شدن، وکیل من هم محاکمه میشه. اتفاقا در همین دادگاه دیگه به من اجازه صحبت ندادن و بعد از اون دادگاه هم رو نپذیرفت و در دادگاه بعدی هم که شعبه 26 باشه به استناد همین مورد من رو نپذیرفتن، در صورتی که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ماده 46 و 41 و ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادرس دادگاه با وکیل اختلاف داشته باشن باید دادرس عوض بشه. مثل اینکه متاسفانه سرنا را از ناحیه فراخوان نواختن.
بعد اتهامی که بهتون نسبت داده شده در این دادگاه مطبوعات چی هست؟
اتهامی رو که به من نسبت دادن خیلی جالبه، یعنی یه بدعت اخیریه. گفتن که چون من اعلام کردم که رئیس دادگاه قاعدتاً از این رأی، از این نظر ماده 10 خوشحال خواهند شد، من رو به عنوان مفتری و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار دادن. اتهام من این دوتا. البته در ستون اتهام هیچ چیزی ذکر نکردن علارغم صراحت قانون. و میدونیم در شرایطی میشه که اتهام رو ذکر نکنه دادگاه که جرم خیلی سنگین باشه و من امیدوارم که این مبنی بر اشتباه بوده باشه، نه اینکه تعمدی در کار بوده باشه. و خیلی عجیبه که این شکایت از زمانی که شروع شده تا زمانی که داره رسیدگی میشه حدود 14 روزه، در صورت که من یه شکایتی علیه رئیس قوه قضاییه طرح کردم الان حدود 9 ماهه که به اون تصویب اثر ندادن و همینطور پرونده در دیوان عدالت اداری مونده.
کی قراره که به دادگاه برین برای این مسئله که مطرح شده؟
شکایتی من کردم در مجتمع کارکنان دولت که روز 7 بهمن ماه دادگاه هم ساعت 9 صبح تعیین شده و نوشتم که اصلا من رو نتونستم پیدا بکنم، در صورت که خب کاملا آدرس و اقامتگاه من روشنه. من فکر کنم اینها برای این بوده که بتونم قرار سنگینی رو تعبیه کنن به این اقدامات دست یازیدن.
و چرا این شکایت که علیه شما طرح شده از سوی دادگاه انقلاب در دادگاه مطبوعات مطرح شده؟
فکر میکنم به علت اینکه من مصاحبه داشتم با روزنامه نوروز و در اون مصاحبه خودم گفته بودم که قاعدتاً رئیس دادگاه خوشحال شدن، اون رو مطبوعاتی گرفتن. البته اگه بخوان مطبوعاتی واقعا بگیرن باید هیئت منصفه هم باشه، ولی من مطمئنم که هیئت منصفه نخواهد بود.
مطرحی که دادگاه انقلاب از شما شکایت کرده و چند روز پیش خبر این آمده بود که شما از دادگاه انقلاب شکایت کردین، اون شکایت دلیلش چی هست؟
به علت اینکه برخلاف قوانین شعب 21 و 26 من رو نمیپذیرن، من به کانون وکلای دادگستری و محکمه انتظامی قضات شکایت کردم که هیچ مستند قانونی این اقدام این شعب نداره و خواهش کردم که حتما نسبت به این امر رسیدگی بکنم.
آقای دکتر دادخواه، شما وکیل بسیاری از اعضای متهم نهضت آزادی هستین. درباره اون پرونده الان که دادگاه دیگر مربوط به ائتلاف نیروهای ملی مذهبی داره برگزار میشه چه خبر هست؟ چون در این مورد هم موکلانی دارید.
بله، در این پرونده من موکلانی دارم، ولی از همان روز اول رئیس دادگاه دستور دادن که ادخال نکنم و متاسفانه من دادگاه راه ندادن. اما تا اونجا که اطلاع دارم محاکمه آقای صحابی فعلا جریان داره و علی‌رغم اون که کیفرخواست رو به طور جمعی خوندن، محاکمه به طور منفرد انجام میشه.
و در مورد دادگاه نهضت آزادی چه خبر؟ قرار بود که حکم برای اون صادر بشه، آیا مشخص شده که این حکم صادر میشه؟
تا اونجا که در جریانم، علی‌رغم این که قرار بود یک هفته بعد از رسیدگی حکم صادر بشه، تا کنون به من حکمی ابلاغ نشده، به موکلینم هم هیچ حکمی ابلاغ نکرده.
دکتر محمد علی دادخواه، وکیل شماری از اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و همچنین عده‌ای دیگر از اعضای نهضت آزادی. از جمله اتهامات اعضای این دو تشکل سیاسی، اقدام علیه امنیت ملی و اقدامات براندازان است. اما دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، روز شنبه در شهر تورنتو در کانادا در یک سخنرانی صلاحیت این دادگاه را به زیر سوال برد.
این محاکمات برخلاف قانون اساسی است. قانون اساسی با صراحت میگه محاکمات سیاسی باید در دادگاه‌های علنی با حضور رعیت منصفه باشه. قانون احزاب کاملا مشخص کرده که رسیدگی به جرایم احزاب سیاسی باید بر طبق اصل 168 در دادگاه علنی با حضور رعیت منصفه باشه. دادگاه انقلاب هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به این نوع اتهامات رو نداره. علاوه بر این، دادگاه انقلاب این محاکمات رو در پشت درهای بسته انجام داده. حتی اگر چنانچه برای دادگاه انقلاب صلاحیت هم قائل شده باشن، دادگاه انقلاب هم میبایستی مقررات قانونی و اصول قانون اساسی رعایت بکنه. دادگاه انقلاب اجازه نداده که اینا با وکلای خودشون صحبت بکنن، وکیلان پرونده ها رو بخونن، حتی خانواده ها در دادگاه حضور پیدا کنن. بنابراین بنظر ما این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی ندارن، تخلفات متعدد قانونی کردن. ولی راجع به پیامدهاش، خب یه حرکت بسیار بزرگی است. یه چنین محاکماتی در این ابعاد از این نیروها بی سابقه است. قطعا پیامدهای بسیار گسترده در جامعه ما خواهد داشت و بیش از پیش موجب از بین رفتن اعتبار قوه قضاییه و اون جریاناتی است که از این حرکت حمایت میکنند.
بخشی از سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی در شهر تورنتو در کانادا که همکار ما طه حسنیانی گزارشی از آن را برای ما فرستاده بود. سنگ پراکنی و بی‌نظمی در جریان یک مسابقه فوتبال در ایران بار دیگر نگرانی‌هایی را در مورد مسئله نظم و امنیت در محافل ورزشی ایران به وجود آورده است. تا کنون چند بار در جریان مسابقات فوتبال باشگاهی ایران فضای ورزشگاه‌ها دستخوش نارامی در مواردی صحنه سنگ پراکنی عده‌ای از تماشاگران به داخل زمین بازی شده. آخرین مورد این سنگ پراکنی روز سه‌شنبه در ورزشگاه دیسفول در جریان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان روی داد که سبب شد در هر دو نیمه داور مسابقه بازی را برای دقایقی متوقف کند. بکتاش خمسپور درباره این مسئله گفتگوی دارد با منوچهر زندی، دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران در تهران.
دلیل سنگ پراکنی تماشاگران در بازی روز سه‌شنبه در ورزشگاه مجریان دیسفول چه بود؟ چه دلایلی میتونه داشته باشه که تماشاگران مبادرت به سنگ پرانی در زمین میکنن؟
متاسفانه ورزشگاه ما یک چندی است که گرفتار این مسئله شده. در تهران و دیگر شهرستان ها، در دیسفول، در شیراز، در همه جا ما این رو میبینیم. متاسفانه جو ورزشگاه ما مثل سابق دیگه محترم نیست.
آقای زندی، اما مدتی بود که وقایعی از این دست، یعنی سنگ پرانی به زمین ورزشگاه دیگه مشاهده نمی‌شد. چگونه شد که بار دیگر پس از ماها روز سه‌شنبه در جریان دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان بار دیگر تماشاگران دست به یک چنین حرکاتی زدن؟
البته من این شکل که تعطیل بود چنین وقایعی در ورزشگاه ها رو اینجوری مثل شما نمی‌بینم، کم و بیش وجود داشت، کمتر شده بود. به هر حال اینجا زمینه‌های کار فرهنگی امنیتی صورت گرفته بود در تهران، در ورزشگاه آزادی به ویژه. به هر حال سردمداران این کارهای ناپسند در ورزشگاه ها تقریبا برای نیروهای انتظامی امنیتی شناخته شده هستند. بعضی از اینا به هر حال آورده شده بودن، باشون صحبت شده بود و دلالت شده بودن، تهدید شده بودن، یا به هر حال دیگه راحت نبودن که کاری رو انجام بدن. به خصوص من این رو به بازی‌های آخر ملی بحث می‌کنم که ما در ورزشگاه آزادی داشتیم. در ورزشگاه‌های شهرستان‌های ما که همه‌شون هم با مشکل کمبود جا و امکانات روبرو است، و در به ویژه در شهرستان‌ها و استان‌هایی که در کناره و حاشیه اون استان‌ها استان‌های دیگری هستن که هیچ وقت در اونجا مسابقه فوتبالی برگزار نمی‌شه، جمعیت فراوانی میاد به ورزشگاه‌های کوچیک غیر قابل مهار و حال کارهای ناپسند اتفاق میفته و قابل کنترل هم نیست. من فکر میکنم که ریشه در فرهنگ تماشاگر ما داره که توجیه نیست، ریشه در کمبود امکانات در ورزشگاه ها داره، ریشه در نبودن خانواده در ورزشگاه ها داره و مسائل مختلفی باعث میشه که چنین اتفاقاتی بیفته. متاسفانه در دستور هم که این ورزشگاه به هیچ وجه شرایط برگزاری مسابقه بزرگی رو نداشت، باز ما شاهد بودیم که چنین اتفاقات ناگواری افتاد.
به نظر شما چه تمهیدات و اقداماتی باید سازمان تربیت بدنی در نظر بگیره که از این دست وقایع خطرناک صورت نگیره؟
من فکر می‌کنم که فوتبال از غرب به ایران آمده، ورزشگاه هم همینطور، ورزشگاه فوتبال هم همینطور. بقیه فرهنگش هم یادی بررسی بشه، ببینن که در انگلستان که تماشاگر در یک قدمی بازیکن‌های محبوب خودش قرار داره چرا این اتفاقات نمیفته. صندلی‌ها شماره داره، ورزشگاه‌ها به اندازه جمعیت بلیط فروخته میشه، نیروی انتظامی سر کار خودشه و مسئول، به همین دلیل شما کمتر می‌بینید اتفاق میفته. ضمناً در ورزشگاه‌ها خانواده‌ها هم حضور دارن، چیزایی که ما نداریم اینجا. ورزشگاه نابسامان، جایی که بده، سرویس هایی که وجود نداره برای تماشاگر، ساعت های طولانی تماشاگر ها میان تو ورزشگاه میشینن بین که جرات کنن جاشون رو ترک کنن برای قضای حاجت یا نمیدونم گرفتن یه نوشابه، جاشون رو ترک کنن بعد از 800-700 انتظار جاشون رو دست میدن برای تماشای یک ساعت و نیم بازی ناشدن، 10 ساعت قبل ورزشگاه بیان و 10 ساعت یه جا بشینن و ما هیچ برنامه فرهنگی برای سرگرمی اینا نداریم. و باز من تاکید میکنم نبودن خانواده، محیط مردونه ای که به حال رهاست، مسئله از این دست به نظر من، و نیروهای انتظامی که به نوعی به نظر من نمیخوان با این جماعت خاطی برخورد خشن داشته باشن، به خودشون مربوطه. من شناختی ندارم از این بحث، ولی سیاد کار سختی نباید باشه سردمداران کسانی که بلوا میکنن در ورزشگاه آدم بگیره و تنبیهشون کنه.
آقای زندی، با توجه به وقوع چنین حوادثی در گذشته در ورزشگاه ایران و همچنین در نظر داشتن اینکه امسال لیگ فوتبال ایران به سمت حرفه‌ای شدن حرکت خودش رو آغاز کرده و مقررات آیین‌نامه اجراییش بر اساس حرفه‌ای شدن تنظیم شده، آیا در این میان داوران و ورزشکاران ایرانی تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار دارند؟
یه نوع بیمه قدیمی ما داریم در کار ورزش خودمون که یه هزینه‌ای رو برای بعضی از مصونیت‌ها میده، برای تمام کسانی که در ورزشگاه هستند، حتی برای بعضی از تماشاگرها، اونایی که بلیط رو می‌خرن، یک نوع بیمه‌های موجوده ورزشکاران حالا از جلوتر. در حال ما در شروع راه لیگ حرفه‌ای هستیم. ما هیچ قانونی برای فوتبالمون نداشتیم. هیچ بحث فوتبال ما قانون نبود، تعریف نداشت، قانونمند نبود. امروز این رو داریم، در شروع راهیم و حتما مشکلاتی داریم. شما اگر بخواد قیاس بفرمایید میبینید که انگلستان 40 50 سال از شروع لیگش میگذره. تمام کشورهای اروپایی باشگاهشون 100 ساله هستن. ما هنوز باشگاه‌هایی هم نداریم که بگیم که اینا باشگاه‌ها کار اساسی خودشون شروع کردن. این امسال شاید شروع کار باشگاه‌داری به معنای واقعی، شاید شروع کار لیگ به معنای واقعی و شناخته شده است. و ما در زمینه کار بیمه ورزشکاران خودمون هم میباید تدارکی ببینیم و در این زمینه هم اینطور که من میدونم فدراسیون اقداماتی کرده، در آیین‌نامه لیگ یه نگاهی هم به این ماجرا شده.
مناطق زندی دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران با بخشش خمسه‌پور صحبت میکرد. با این گزارش وقت برنامه این دو ساعت ما هم رو به پایانه. تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه ما که مجموعی از گزارش های علمی، فرهنگی، موسیقی و غیره است آغاز می شود با نازی عظیما. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
صمیمی باش، من اهل احساس.